شاوازه خوشحال کنم، هر طور شده.
چی بگویم آقای درخت آلبالو، شما باز گپ خودتانو میزنید.
سلام، سلام آقای درخت آلبالو، چطور هستی؟
سلام زاغی جان، سلام.
بگو آقای درخت، تا چی چورت هستی؟
زاغی، حقیقتش من میخواییم کاکا کشاورز خوشحال کنم. میوای ما کلش پرتم روی زمین، اما نمیدونم که چی قسمی.
خب میوای خودت باید چیده شود، خودت که نمیتونی یک کار بکنی.
میشه که تو یک کار بکنی ها؟
قار قار آخه درخت آلوبالو، من میوای خودت دول بزنم اونا زخمی میشن، خراب میشن، از من میرن.
راست میگی. نه راست میگی.
راستی من دیدم که درخت های توت شور میتن شاخهایشه، توتایشم همون تو میریزم و مردم جمع میکنم.
چقدر جالب، خیمم همی کارا میکنم.
ما باید برم آقای درخت آلوبالو، با مان خدا ما رفتم. قار
با مان خدا زاغی. باش که خود شور بتون. این روش مچم جاب میته یا نه؟ باش که باز خود ما کمتر شور بتون، شاید آلمولوا بفتن هایی. تانستم کل آلبالوهای خدا روی زمین پرتم، به هر زامت بودی کار کردم. چقدر کاکا کشاورز خوش شود، چقدر خافلگیر شود. آنا پیدا شد. آمد
شده درختی تو شده، چرا میوهاش کلش روی زمین افتاده؟ یعنی طوفان شده؟ نه اگه توفان میشد خود دیگه درختان. نه توفان اتشتا نبودن. حیفی درخت و میواش، حیف. چاره نیست، این میواش خوب درد نمیخواد. بخیالم که باید این درخت بخی کنده کنم، خراب شده. بچم که آفت زده، چی بلا زده. خیلی حیف شد، خیلی جگرخون شدم. برم، حیف از این درخت، حیف از این درخت.
چی گفت؟ میوه‌های ما خراب شده؟ گفت که مرا کنده کنه؟ من چی کردم؟ من چی کردم؟
سلام
من میخواهم کنده کنه.
شما چرا گریه میکنی؟
بلبل جان، من او که خدا شور دادم که کل میوه‌های زمین افتاد. میخواستم کاکا کشاورز خوش کنم، ولی کاکا آمد و گفت که میوه به درد نمیخوره. یک چیز دیگه هم گفت بلبل جان.
چی؟
گفت که مرام کنده میکنه.
خودتان عجله کردین آقای درخت آلبالو، میوه باید برسه، خودتان باید صبر میکردین. حالی هم اتفاقیست که افتاده، خودتان باید تا سال دیگه تا فصل میوه صبر کنه.
اگه کاکا مرا کنده کنه دور پرده چی ها؟
کاکا فامیده و با تجربه است،
خوب.
این کارا نمی کنم، حتما تا فصل میوه سال بعد صبر میکنم.
وای کاش که به گفای تو گوش کده بودم بلبل جان.
خب ولی کاریست که شده.
گفتی نکوی کارا کرد.
بخش سال دیگه جبران میکنه. تشویش نکن جگر.
چی کنم اگه کاکا بخوای مرا قطع کنه چطور کنم؟ عمرم خلاص میشه.
دوستای عزیزم، تشکر که تا این لحظه همراه ما هستین و امیدوارم که از شنیدن بخش نمایشی ما لذت برده باشین. برنامه شاپرک برای شماست، شمایی که تا آخر در کنار ما هستین. دوستای عزیزم، تشکر که تا این لحظه شنونده برنامه شاپرک بودین. خوش باشین و صحتمند. با امان خدا تا فردا.
با اعلام ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنیم با ما همراه باشید در نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. سیاستمداران تبعیدی افغانستان از تشکیل شورای عالی مقاومت ملی با هدف تشکیل دولت فراگیر خبر دادند. شماری از سیاستمداران سابق افغانستان که اکنون در تبعید به سر می‌برند روز پنجشنبه با اعلام تشکیل شورای عالی مقاومت ملی از طالبان خواستند با تشکیل حکومت فراگیر مانع از جنگ داخلی شوند. حدود 40 شخصیت سیاسی افغانستان روز سه‌شنبه به دعوت عبدالرشید دوستم معاون سابق رئیس جمهور که پس از قدرت گرفتن طالبان در اواسط ماه اوت به ترکیه پناهنده شد، در انقره هم دیگر را ملاقات کردند. بر اساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه فرستاده شد، شرکت کنندگان با ایجاد شورای عالی مقاومت ملی که مسئول هموار کردن راه برای آزادی افغانستان است موافقت کردند. در متن این بیانیه آمده است: از طالبان می‌خواهیم که از تخریب کشور دست بردارند و شرایط را برای مذاکره فراهم کند تا راه حلی برای مشکلات کنونی افغانستان بیابند. در بخش دیگر از این بیانیه تصریح شده است که طالبان باید از تجارب گذشته درس بیاموزند و بفهمند که هیچ گروهی نمیتواند با زور و فشار یک حکومت با ثبات را در کشور برقرار کند. در این بیانیه همچنین آمده است: ما مقاومت مسلحانه را مشروع میدانیم و از آن حمایت میکنیم. از دیگر بنیانگذاران این شورای عالی میتوان از عبدالرب رسول سیاف تا عطا محمد نور والی سابق ولایت بلخ، محمد محقق رهبر جامعه هزاره شیعه و احمد ولی مسعود نماینده جبهه مقاومت ملی گروه اصلی مخالف که مبارزات مسلحانه را در افغانستان رهبری می کند نام برد. احسان الله نیرو سخنگوی حزب مارشال دوستوم به خبرگزاری فرانسه تأکید کرد که اولویت شورای عالی تلاش برای حل مشکلات افغانستان از طریق گفتگوست و افزود طالبان باید بپذیرند که نمیتوان به تنهایی حکومت کنند. بدهی وزارت انرژی و منابع آب افغانستان برای برق دریافتی از ازبکستان و تاجیکستان بیش از 100 میلیون دلار اعلام شد. اختر محمد نصرت نماینده وزارت انرژی و منابع آب افغانستان دیروز جمعه اعلام کرد این کشور برای برق وارداتی با کشورهای ازبکستان و تاجیکستان بیش از 100 میلیون دلار بدهکار است. در همین حال امان الله غالب رئیس سابق شرکت برق برشنای افغانستان گفت این کشور سالانه حدود 300 میلیون دلار برای خرید برق به کشورهای همسایه پرداخت می کند. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر حسن نیت و اراده لازم تهران برای رسیدن به توافق در ویانا تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران عصر روز جمعه در خصوص آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای ویانا برای لغو تحریم‌ها و مهمترین تحولات بین‌المللی از جمله بحران اوکراین به صورت تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو و رایزنی کرد. امیر عبداللهیان در این گفتگو با اشاره به سفر اخیر اندریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران اظهار داشت در سفر ایشان ابتکاراتی مورد بررسی قرار گرفته است. وی با اشاره به جدی بودن جمهوری اسلامی ایران در توافق قوی و پایدار گفت تهران حسن نیت و اراده لازم را برای رسیدن به یک توافق دارست. امیر عبداللهیان در همین راستا از تلاش‌های سازنده جوزپ بورل و اندریک مورا تشکر کرد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این گفتگو ضمن تاکید بر ابتکارات مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات ویانا گفت ما اکنون در مسیر جدید تداوم گفتگو و تمرکز بر راه حل‌ها قرار داریم. صدر اعظم جرمنی در نشست خبری با امیر قطر درخواست خود از طرف‌های مذاکره کننده در ویانا برای لغو تحریم‌ها را مطرح کرد. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی روز جمعه در نشست خبری با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها در قبال این توافق هسته‌ای از طرف‌های مذاکره کننده در ویانا برای لغو تحریم‌ها خواست فرصت موجود برای رسیدن به توافق را از دست ندهند. امیر قطر نیز در این نشست ضمن ابراز امیدواری در زمینه حصول توافق در مذاکرات ویانا برای لغو تحریم برای کمک به دستیابی به این توافق اعلام آمادگی کرد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت ادعای اهمیت دادن به وضعیت دشوار انسانی در سوریه همزمان با اعمال تحریم‌های یک جانبه ضد مردم سوریه ریاکارانه است. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه در نشست شورای امنیت درباره موضوعات بشر دوستانه در سوریه افزود هر گونه ابتکار در مورد سوریه باید توسط دولت این کشور حمایت شود و به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با اشاره به وضعیت مردم سوریه گفت مداخله خارجی، تروریسم و بیش از یک دهه اشغال زندگی مردم سوریه را به تباهی کشانده است. تخت روانچی تصریح کرد تحریم های یک جانبه همچنین بحران اقتصادی و انسانی در سوریه را در سالهای اخیر تشدید کرده است. نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد عصر جمعه در جلسه شورای امنیت بر لزوم خروج نیروهای غیرقانونی خارجی از خاک این کشور تأکید کرد. بسام صباغ در جلسه شورای امنیت گفت حضور غیرقانونی نظامی خارجی نیروهای ترکیه و آمریکا در خاک سوریه، حمایت آنها از گروه‌های تروریستی و شبه نظامیان جدایی طلب و غارت ثروت ملی از جمله نفت، گاز و محصولات زراعتی و اعمال تروریسم اقتصادی از طریق اعمال اقدامات اجباری یک جانبه به مردم سوریه موانع دستیابی مردم این کشور به ثبات و شرایط بهتر است. نماینده سوریه اضافه کرد تصمیم اخیر دولت آمریکا در خصوص اعطای مجوز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در مناطق خاص در شمال شرق و شمال غرب سوریه تحت کنترل شبه نظامیان جدایی طلب و گروه‌های تروریستی نشان دهنده حمایت مستقیم دولت آمریکا از این نهادهای غیرقانونی، نقض آشکار حاکمیت، استقلال و وحدت سرزمین و مردم سوریه و نقض جدی قدنامه‌های مربوط به شورای امنیت است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در یک گفتگوی تلفنی در مورد روابط دو جانبه و همچنین تحولات منطقوی از جمله پیشنهادات سویدن و فنلند برای عضویت در ناتو و جنگ جاری میان اوکراین و روسیه گفتگو کردند. بر اساس بیانیه دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان جمعه شب در این تماس تلفنی تاکید کرد که انقره خواهان اطمینان از حمایت فنلند و سویدن از ارزش‌های ناتو و توجه به نگرانی‌های مشروع ترکیه است. و سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت در پی پایداری مقاومت فلسطین، مقامات رژیم اشغالگر دچار سردرگمی و وحشت شدند. اردوی رژیم صهیونیستی از بیم تحرکات گروه‌های مقاومت در آماده باش کامل به سر می‌برد و مراقبت از مرزهای سرزمین‌های اشغالی را به شدت افزایش داده است. داوود شهاب سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین روز جمعه در گفتگو با شبکه العالم گفت در پی پایداری مقاومت فلسطین، مقامات رژیم اشغالگر دچار سردرگمی و وحشت و به شدت نگران شدند. داوود شهاب تأکید کرد دشمن اسرائیلی به سبب ضربات دردناک مقاومت فلسطین به شدت وحشت کرده است و همکنون در این نگرانی به سر می‌برد که ضربه آینده را از کجا دریافت خواهد کرد. سخنگوی جهاد اسلامی رزمایش‌های کنونی اردوی رژیم صهیونیستی را تلاش برای آزمودن قدرت آن برای مشارکت در بیش از یک جبهه دانست و گفت تجربه پهپادی که اخیراً دشمن را سردرگم کرد در نوار غزه نیز رخ داده بود. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری در ساعت 11 به وقت تهران و کابل. با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری آب را گل نکنیم را با هم بشنویم.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هن. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست. آب را گل نکنی.
آب را گل نکنی.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده. اکنون با برنامه دیگر از مجموعه آب را گل نکنیم در خدمت شما دوستان هستیم. و یاد دارید که در برنامه گذشته گفتیم که حفظ و حمایت از محیط زیست و سالم نگه داشتن آن یکی از مهمترین وظایف انسان‌ها برای ادامه حیات هست. امروزه علاوه بر حکومت‌ها و دولت‌ها، سازمان‌های غیر دولتی یا مردم نهاد نیز در حفظ از محیط زیست جایگاه ویژه‌ای دارند. در برنامه امروز در این باره سخن خواهیم گفت. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می‌کنیم. عزیزان، باید دارید که اشاره کردیم که در سده اخیر گسترش و تنوع فعالیت‌های انسانی موجب تخریب طبیعت کره زمین که دست کم در منظومه شمسی تنها سیاره قابل زیست هست شده. اما انسان‌ها پس از تحمل آسیب‌های جبران ناپذیر بر محیط زیست در سه دهه اخیر دریافتند که منافع تسلط بر زمین در حفظ محیط طبیعی آن هست. به همین دلیل به شکل فراگیر اصلاح نظام بهره برداری بی‌رویه و حفاظت از زمین و منابع حیاتی آن در برنامه‌های توسعه کشورها مورد توجه قرار گرفته و سیاست‌های زیست محیطی و مهمترین چالش و دستور کار کشورهای صنعتی و در حال توسعه تبدیل شده است. ما برای عملیاتی کردن موضوع حفظ محیط زیست و تحقق توسعه پایدار، متفکران و صاحب نظران و اقداماتی در سطح محلی و منطقه‌ای روی آوردند و شعار عملیاتی باید جهانی فکر کرد و محلی اقدام کرد را در دستور کار قرار دادند. در این ارتباط سازمان‌های غیر دولتی که در همه جوامع ریشه‌های تاریخی در خور توجهی دارند و در اشکال سنتی خود و از طریق مشارکت همگانی و داوطلبانه کارکردهای مؤثری دارند، رهیافت عملیاتی و اطمینان بخشی برای این کار معرفی کردند. حتی در دستور کار 21 که در سال 1992 در اجلاس سران زمین در ریو به تصویب رسید، از این گونه سازمان ها به عنوان شرکایی برای تحقق توسعه پایدار نام برده شد. اهمیت این سازمان ها در کلام کوفی انان، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد نیز مشهود بود. وی قرن 21 را عصر سازمان های غیر دولتی نامید. کلی می توان گفت که سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های خصوصی، غیر انتفاعی و خودگردانی هستند که برای تأمین هدف‌های گسترده‌ای در زمینه توسعه پایدار، محیط زیست، کاهش فقر، گسترش برابری و عدالت و دفاع از حقوق بشر و بسیاری دیگر از زمینه‌ها فعالیت می‌کنند. این سازمان‌ها اغلب در ارتباط نزدیک با اجتماعات محلی و گروه‌های آسیب دیده هستند و خدماتی کارآمدتر و ارزان‌تر از خدمات دولتی ارائه می‌کنند. دامنه فعالیت این سازمان‌ها شامل تحقیق، انتشار اطلاعات، آموزش، خدمات اجتماعی، اعمال فشار در جهت تغییر قانون و نافرمانی مدنی است. اندازه آنها نیز از گروه‌های کوچک در یک اجتماع خاص تا گروه‌های بسیار بزرگ با حوزه ملی یا بین‌المللی را در بر می‌گیرد. قدرت مؤثر سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی پس از اجلاس زمین سبب شد در زمان کوتاهی انقلاب سبز زیست محیطی به عنوان پیشروترین نیرو در جهان مطرح شود. به همین جهت بسیاری از اعضای فعال این جنبش و طرفداران آن در کشورهای غربی این حرکت را یک فرایند موفق برآورد کردند، به طوری که امروز طرفداران محیط زیست میتونند با پوشش وسیع رسانه‌ها، سازمان‌ها و تشکل‌های سبز مورد تایید قرار گرفتن تدریجی و جذب آراء این جنبش، افزایش منابع مالی، وفاق و همگرایی هزاران گروه در شبکه جهانی امیدوار بوده و با آن تکیه کنند. علاوه بر این و مهمتر از آن که جنبش زیست محیطی می تواند ادعای موقعیت پایدارتری را در عرصه قانونگذاری و در رعایت ضرورت‌های حفظ محیط زیست داشته باشد. در سطح محلی سازمان‌های غیر دولتی زیست محیطی و منابع طبیعی با توجه به شناختی که از سنت‌ها و باورهای مردم در مناطق مختلف دارند می‌توانند در زمینه‌های زیست محیطی به عنوان بازویی توانمند در جهت همکاری با نهادهای دولتی باشند. فعالیت‌های این گونه سازمان‌ها را با توجه به خودجوش بودن و نیازهای متفاوت در تشکیل و تأسیس آنها می‌توان در سه زمینه تفکیک کرد. نخست، آموزش و اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ زیست محیطی در میان اقشار مختلف جوامع. دوم، اجرای تحقیقات در زمینه چگونگی حفظ، احیای توسعه و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی. و سوم، اقدامات ایجابی. یعنی این سازمان ها می توانند با اعلام بسیج عمومی از امکانات مردمی در امر تولید نهال، نهالکاری، پاکسازی مسیر رودخانه ها، پاکسازی کوهستان، اقدامات حمایتی در خصوص گونه های گیاهی و جانوری، حفاظت از حیات وحش و غیره بهره‌مند شوند. البته همان گونه که اشاره شد، سازمان‌های غیر دولتی که در زمینه محیط زیست فعالیت می‌کنند، محدود به یک کشور نیستند، بلکه سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی نیز در زمینه محیط زیست نقش قابل توجهی را ایفا می‌کنند که از میان آنها می‌توان از سازمان صلح سبز بین‌الملل نام برد. صلح سبز وابسته به هیچ نهاد دولتی نیست و از هیچ دولت، شرکت یا حزب سیاسی کمک مالی نمی‌پذیرد. هزینه های این سازمان بین المللی توسط نزدیک به 3 میلیون حامی مستقل آن تأمین می شود. سازمان مردم نهاد در سال 1971 در بریتیش کلمبیای کانادا و در اعتراض به آزمایش‌های اتمی آمریکا در جزیره آمیچتکا در آلاسکا شکل گرفت. این سازمان خیلی زود مورد توجه و حمایت حامیان محیط زیست قرار گرفت و توانست کمپین هایی را در زمینه حفظ نسل روبه انقراض نهنگ ها، مبارزه با شکار فوک ها، توقف دفن زباله های اتمی و مواد شیمیایی سمی در دریا و پایان دادن به آزمایش های اتمی براه اندازد.
اعضای صلح سبز از روش‌های مستقیم و مسالمت‌آمیز برای مقابله با کسانی که محیط زیست را به خطر می‌انداختند استفاده می‌کردند که از آن جمله می‌توان به هدایت یک قایق کوچک بادی و قرار گرفتن در فاصله بین تفنگ‌های زوبین‌انداز شکارچیان نهنگ و نهنگ‌ها اشاره نمود. چون این اقدامات خطرناک و متحورانه‌ای انعکاس وسیع در رسانه‌ها یافت و افکار عمومی را علیه اعمال مخرب محیط زیست برانگیخت. سبز تا کنون در مبارزات زیست محیطی خود موفقیت‌های زیادی را در بعد ملی و بین المللی به دست آورده است و همین امر سبب مقابله خشونت آمیز برخی دولت‌ها با این نهاد شده است. با عنوان نمونه در 10 ژوئیه 1985 یکی از کشتی‌های صلح سبز به نام جنگجوی رنگین کمان که قرار بود فعالان این سازمان را برای اعتراض به آزمایش‌های سلاح‌های اتمی فرانسه و مورورورای آتول ببرد، هنگامی که در بندر اوکلند در نیوزلند لنگر انداخته بود بر اثر انفجار دو بمب غرق شد. یکی از فعالان سازمان نیز در این انفجار جان خود را از دست داد. پس از این حادثه بررسی‌های به عمل آمده نشان داد که مأموران امنیتی فرانسه در این ماجرا دست داشته و آنها کشتی را بمب گذاری کرده بودند. افشای این موضوع یک رسوایی بزرگ بین المللی را برای فرانسه به بار آورد و به استعفای وزیر دفاع و عزل رئیس سرویس‌های اطلاعاتی آن کشور منجر شد. یکی دیگر از سازمان‌های مردم نهاد که فعالیت‌های قابل توجهی در زمینه محیط زیست دارد، صندوق جهانی حیات وحش یا بنیاد جهانی طبیعت است که بزرگترین اتحادیه بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست است. این سازمان که در سال 1961 در کشور سوئیس تأسیس شد، در حال حاضر در نزدیک به 100 کشور جهان فعالیت می‌کند و بیشتر از 5 میلیون نفر نیز در سراسر جهان از آن حمایت می‌کنند. وظیفه اصلی این سازمان غیر دولتی احیا و حفاظت از حیات وحش در جهان است و تا کنون در بسیاری از نقاط جهان از انقراض برخی از گونه‌های زیستی جلوگیری کرده است. فعالیت‌های این صندوق و دلیل مردم نهاد بودن و دور از هر گونه شائبه سیاسی است و به همین دلیل در راستای حمایت از محیط زیست و حیات وحش در مقابل سیاستمداران نیز ایستادگی می‌کند. به عنوان نمونه چند سال پیش وقتی خوان کارلوس پادشاه کشور اسپانیا برای شکار فیل به افریقا سفر کرد، با اعتراض گسترده اعضای شاخه اسپانیایی صندوق جهانی حیات وحش مواجه شد. آنها اعلام کردند که شرکت خوان کارلوس در این شکار با اهداف این سازمان سازگار نیست. گرچه خوان کارلوس از مردم کشورش به دلیل این سفر عذرخواهی کرد، اما تا پیش از این عذرخواهی علنی 85 هزار نفر با امضای توماری خواستار استعفای او از ریاست افتخاری صندوق جهانی حیات وحش شدند.
آیا حفاظت از حیات وحش و گونه‌های مختلف جانوری برای ما انسان‌های شهرنشین ضروری است؟ آیا کشته شدن چند یوز پلنگ، خرس، کفتار و یا سایر گونه‌ها که در کیلومترها دورتر از محل سکونت ما زندگی می‌کنند، در زندگی ما تأثیری می‌گذارد؟ اصولاً چرا باید از کشته شدن یا انقراض آنها ناراحت شویم؟ آیا صرف هزینه‌های هنگفت در راستای حفظ و نگهداری از آنها ضروری است؟ به طور عام اصطلاح حیات وحش در برگیرنده ی تمامی گیاهان و جانورانی است که اهلی و دست آموز نیستند و به طور خاص به مهره‌دارانی گفته می شود که در محیط طبیعی و زیستگاه خود زندگی می کنند. متاسفانه در سالها و دهه های اخیر شکارهای غیر مجاز و کشتار بیرحمانه ی جانوران وحشی نگرانی های گستردهی به دنبال داشته و برخی از گونه ها را منقرض کرده و یا تا مرز انقراض پیش برده است. شاید به ظاهر انقراض و نابودی گونه های جانوری تأثیر بسزایی در زندگی ما انسان های شهرنشین نداشته باشد، اما از لحاظ اکولوژی و زیست شناسی حیات وحش بخش لاینفک از اکوسیستم هایی است که در افزایش بهره‌وری و بومسازها نقش اساسی دارد و انسان برای تأمین آب، غذا، ارزش‌های زیبایی شناختی و فعالیت‌های تفریحی خود به آن وابسته است. بدون شک بسیاری از مشکلات کنونی محیط زیست ما ناشی از انقراض یا کاهش حیات وحش و تخریب زیستگاه‌های طبیعی آنهاست، زیرا انسان به عنوان بخشی از طبیعت سرنوشتش با سرنوشت حیات سایر جانداران و محیط زیست پیرامونش پیوندی ناگسستنی دارد. بیایید حداقل این بار به خودمان دروغ نگوییم، زیرا حال ما خوب نیست چون حال حیات وحش و محیط زیستمان خوب نیست. پس برگردیم به سؤال اولمان و آن این که کشتن یا نکشتن پاسخ شما خود است.
بررسی فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و ویژه سازمان‌های غیر دولتی بین المللی نشان می‌دهد که این سازمان‌ها با فعالیت خود در عرصه محیط زیست توانستند خلأهای حقوق بین الملل محیط زیست را تا حد قابل توجهی برطرف نمایند و در نهایت می‌توان گفت که وجود حقوق بین الملل محیط زیست و شکل امروزی و حفظ بهینه محیط زیست تا حدود زیادی مرهون فعالیت سازمان‌های مردم نهاد است. دوستان گرامی، در این لحظه و پایان وقت برنامه رسیدیم. شما عزیزان میتونین برای تعامل با برنامه آب را گل نکنیم با این شماره ها با ما به تماس باشین: 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-717144 در افغانستان هست. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا برنامه آینده که گفتاری دیگر در زمینه محیط زیست را بررسی خواهیم کرد، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خب دوستان عزیزان خوبی، شنونده در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لحظات زیبایی برای یکایکتان آرزومند هستیم. امروز چون روز ملی اهدای عضو است، اهدای عضو یعنی اهدای زندگی در حقیقت در ایران می باشد، به همین مناسبت همکاران ما برنامه امروز و فردای زربان را به همین مورد اختصاص دادن که اهمیت این موضوع رو بیشتر بررسی میکنن. در موضوع اهدا و پیوند. در خدمتتان هستیم. برنامه زربان امروز مشتمل
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار محسنین و نیکوکاران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه راجع به مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یک موضوع بسیار بسیار مهم و بحث برانگیز در بعضی از مناطق، البته اینم در حوزه طب و پزشکی و طبابت و سلامت با شما صحبت بکنیم. بحثی که ممکن در کشور عزیز ما بعضی ها حتی تا حالا نشنیده باشند یا راجع به او فکر و مطالعه نداشته و اصلا در ذهنشان خطور نکرده باشند. موضوعی که امروزه در علم و طب و پزشکی جایگاه خاصی یافته و راه و وسیله برای نجات زندگی بسیاری از انسانهای مریض و نیازمند بوده و هست و او مسئله اهدای عضو و پیوند عضو هست که می دانیم در فرهنگ ها و در مکاتب و ادیان و مذاهب مختلف با او برخوردهای گوناگون شده و میشه. اما امروز روز به روز با برکت پیشرفت علم و دانش بشر و همینطور تجربه های موفق علمی و طبی اهمیت و ارزش اینمی اقدام روشنتر شده و مردم و افکار عمومی به خصوص علما و منورین جامعه به ضرورت و ارزش اینمی عمل حیات بخش و نجات بخش انسان ها متوجه میشن و برو مهر صحت و تایید میگذارند. میدانیم که امروز با اهدای اعضای حیاتی و مهمی مثل قلب، کلیه ها یا گرده ها، کبد یا جگر، ریه و شش ها، لوز المعده و بعضی از بافت ها در زمان مرگ مغزی بر اثر یک حادثه یا ضربی که برای یک نفر پیش می آید و او دچار مرگ مغزی می شه. اما اینمی اعضای حیاتیشان به خاطر فعالیت قلب سالم هستند. در یک فاصله زمانی مشخص و کوتاه میتونه با اهدای اینمی اعضا جان چندین انسان که در حال مرگ هستند و هیچ امید به زندگی ندارن نجات بده. میخواییم در رابطه با اینمی تور یک مسئله مهم با کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر کتایون نجفی زاده متخصص طب داخله فوق تخصص امراض ششها یا ریتین و از مسئولین بلندپایی انجمن اهدای عضو ایرانیان صحبت بکنیم. امید است که بحث بسیار مهم را با ما همراهی بکنین و بشنوین و استفاده بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر نجفی زاده، تشکر از اینکه لطف کردین فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا میخوایم بپرسیم که آیا برای اهدای عضو، هدیه کردن عضو که خب در ایران و بسیاری از نقاط جهان و کشورهای مختلف دنیا مراکز و انجمنایی هستند که افراد داوطلبانه میاین و عضو میشن و کارت اهدای عضو میگیرن، به این معنا که اگر خدای نخواسته دچار حادثه شدن و مصاب و دچار مرگ مغزی شدن، اعضای حیاتی و سالمش برای نجات جان انسانهای دیگه هدیه شوه و داده شوه. سوال ایست که ای عضو شدن در انجمن اهدای عضو در هر کجا یا هر مرکزی که در کشورها هستند چه قسمی است، برای همه میسر است؟ یعنی هر کسی میتونه بیای اونجا کارت عضویت اهدای عضو بگیره و بتونه زمینی استفاده همچو یک چیزی را، اگر شرایط با وجود آمد و تقدیر و قسمت ای قسمی بود، آیا همه میتونن ای کارت بگیرن، میتونن اونجا عضو شون و منبع و مصدر یعنی میتونه یک خیر و کار نیکوی برای نجات انسان ها شون، یعنی محدودیت داره؟
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون. سوال خوبی فرمودید. احتمال این که اتفاقی برامون بیفته که ما اهدا کننده عضو بشیم و اگر مقایسش بکنیم با احتمال این که ما نیاز به پیوند پیدا بکنیم، 6 برابر هر شخصی احتمال داره نیاز به پیوند پیدا کنه تا اینکه بخواد اهدای عضو بکنه.
بله.
برای همین از نظر هزینه اثر بخشی هم بیایم نگاه کنیم، برای خودمون به صرفمون هستش که حتما فکر اهدای عضو باشیم، برای اینکه اگر یه روزی خودمون نیاز پیدا بکنیم ممکن کسی نباشه به ما اهدا بکنه.
بله.
آیا هر کسی میتونه اهدا کننده عضو باشه؟ بله. ممکنه که خیلی‌ها بیماری‌های زمینه‌ای داشته باشن، مثلا بیماری‌های خودیمنی داشته باشن، فشار خون، دیابت یا حتی انواع سرطان‌ها، و سوالش این باشه که آیا ما میتونیم کارت اهدای عضو بگیریم؟ بله، همه میتونن کارت اهدای عضو بگیرن. اثر فرهنگی که داره روی دیگران و به خصوص افراد خانواده خب خیلی زیاده. در زمانی که اتفاقی خدای نکرده برای شخصی بیفته، تیم اهدای عضو تخصص اینو دارن که دونه دونه ارگان‌های اون شخص رو بررسی کنن و ببینن که قابلیت اهدا داره یا نداره، و اگر مشکلی برای اهدا وجود داشته باشه اونجا اعلام میکنن. یعنی تقریبا میتونم بگم ممنوعیت های اهدای عضو نداره، ولی اهدا کننده از نوزاد وجود داشته در دنیا. در ایران کوچکترین سنی که من خاطرم هست 11 ماه هست، و از اون طرف آدم 103 ساله بوده که در واقع نسوجش را اهدا کرده. بالاترین اهدا کننده سنی که توی اهدا کننده ها ما داشتیم در گذشته 74 سال بوده.
بسیار خوب. حالا خانم دکتر، اگر کسی داوطلبانه و با رضایت خود در زمان سلامت و زندگی خود با نیت خیرخواهانه و انسان دوستانه کارت اهدای عضو بگیره، ای به این معنی است که اگر احتمالاً خدای نخواسته حادثه‌ای برای او رخ بده و او مصاب و دچار مرگ مغزی شد، ای اهدای اعضای حیاتی بدن او اجباری و حتمی است، چون خودش کارت اهدای عضو گرفته در زمان حیاتش، یعنی خانواده و بستگانش هیچ نقشی نداره، یا نه بستگان ای فرد آسیب دیده باز نقشی در انجام یا عدم انجام ای کار داره، میتونن دخالت بکنن، نقش دارن، باید حتما رضایت اونا باشه. قانون دنیا در ایران و در دیگه جاها در این قسمت چیست؟
ببین، کارت اهدای عضو بیشتر جنبه اعلام داره. من دوست دارم اگر مرگ مغزی شدم اهدا کنم. تصمیم گیرنده اصلی خانواده است. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا خود اون شخص تسلط کافی نداره رو خودش که مثل یه وصیت که آقا من میخوام اهدا کنم و کس دیگه نتونه باطلش کنه؟ یه قانونی اومد تو کشورهای اروپایی، بعضی از کشورهای اروپایی به خصوص اسپانیا که اصلا رتبه یک اهدای عضو سالهاست که در دنیا داره، یه قانونی تصویب کردن به اسم First Person Consent، یعنی رضایت نفر اول. اگه من رضایت میدم هیچ کس نتونه باطلش کنه. علاوه بر اون، اونا یه قانون دیگه ای هم دارن، قانون opt out. opt out یعنی که همه اهدا کنندن مگه اینکه رفته باشن کارت عدم اهدای عضو گرفته باشن. یعنی اگه ما وقت نمی‌کنیم بریم کارت بگیریم، کارت عدم اهدای عضو نکنیم بریم بگیریم. علیرغم این متوجه شدن که اگه از خانواده رضایت نگیرن، اثر بدی که اون خانواده میتونه رو جامعه بذاره خیلی بیشتر از اثر خوب اون اهدای عضو. چرا؟ مرگ مغزی ضربان قلب داره. چرا داره؟ به خاطر اینکه باتری اتوماتیکی که توی قلب وجود داره و بدون اینکه ما اصلا متوجه باشیم، فقط با جابجا کردن یون‌ها که یکی از شگفتی‌های آفرینش هست،
بله،
میاد ضربان قلب ما رو تولید می‌کنه و این امواج الکتریکی که در طول قلب انتشار پیدا میکنه و قلب یه عضل است، برق که واردش بشه منقبض میشه. این گره کوچولوی شگفت انگیز برای اینکه تپشش رو ادامه بده احتیاج به اکسیژن داره. خب مرگ مغزی نفس نمیکشه. چرا؟ چون مرکز تنفس در ساقه مغز. خب مرگ مغز و ساقه مغز اتفاق افتاده، نفس قطع شده.
بله.
قبلا که دستگاه تنفس مصنوعی وجود نداشت همه چی همونجا تموم میشد و این باتری کوچولو 6 تا 8 دقیقه هم ضربانش رو ادامه میداد، مثل یه خازن امواج ذخیره میکرد، ضربانش رو ادامه میداد و بعد تموم میشد همه چی.
بله.
بعد که دستگاه تنفس مصنوعی ساخته شد، حالا میان اگر به موقع برسن تو این 6 تا 8 دقیقه که این هنوز مثل یه خازن داره تپش میکنه برسن و یه لوله مصنوعی بزنن، نفس مصنوعی بدن و اکسیژن رسانی بکنن، این گره گول میخوره و تپشش رو ادامه میده. بنابراین این مرگ مغزی یک مرده ای هست که قلبش برای چند روز میزنه. چرا برای چند روز؟ تو ممکنه خانواده بگه خب باشه این مرده، من میخوام ببرمش خونه، زندگیمو بفروشم، یه دستگاه تنفس مصنوعی بگیرم، این هی نفس بده، این گرم گول بخوره، هی تپش بکنه و این باشه دیگه. حالا حتی آدم ها آرزو دارن که مثلا مرده ای که ایست قلبی کردم دفن نکنم، پیش خودشون داشته باشنش. ولی اشکال قضیه چیه؟ دیدین مثلا تو فیلم ها میگن که پاش قانقاری ها شده قطعش، همه میدونن بافت مرده رو باید از بدن جدا کرد، وگرنه موادی ترشح میکنه که بقیه سل های بدن رو از بین میبره. پس مرگ مغزی محکوم به ایست قلبی و فناست.
بله.
خب تو این فاصله که حدوداً 2 به لحظه به خاطر اون سموم کیفیت اعضا از بین میره، تو این فاصله اگه خانواده رضایت داد اهدا میشه، اگه رضایت نداد اهدا نمیشه، حتی در اسپانیا. چرا این کاری کردن؟ به خانواده میگن تا حالا عزیزش تا روز قبل پیشش بوده، حالا مثلا تصادف کرده، روی تخت آی سی او خوابیده و قلبش داره میزنه، مانیتور داره نشون میده قلبش میزنه و نفس هم که دستگاه میده، خانواده که متوجه نمیشه، فکر میکنه که این خودش نفس میکشه. بعد بهش میگن که این عزیزتو میبینی روی تخت آی سی او هست، این مرده، حالا شما اجازه بده که قفس سینه‌ش رو باز بکنیم، بعد قلبش رو در بیاریم بدیم یکی، نمیدونم کبدش، کلیه‌اش، فلان. بعد چه اتفاقی میفته؟ اگه خانواده بیاد همچین منظره‌ای رو ببینه و بهش بگن که تو هیچ کاری، این کارت اهدای عضو داشته، ما می‌خوایم ببریم اهداش کنیم، میره تو جامعه پر میکنه، میگه که من دیدم این نمرده بود، نفس میکشه، قلبش هم میزد، ولی حتما مثلا برای پسر فلان کس میخواستن باش کردن، نه در ایران، در همه جای دنیا.
بله.
همین شبهه در واقع برای خانواده ایجاد میشه، به خاطر اینکه این شبهه ایجاد نشه باید خانواده رضایت بدن. و حتی ما چیکار میکنیم؟ مثلا فرض کنیم که ولی دم باید رضایت بده، یعنی مثلا مادر یا مثلا خواهر نقشی ندارن تو این رضایت دهی، ولی حتما تیم های اهدا از همه افراد اصلی خانواده رضایت میگیرن و سعی میکنن هیچ آدم منفی توی خانواده نباشه که توجیه نشده باشه. چرا؟ برای اینکه نره بعدن توی جامعه یه چیز منفی پخش کنه و نشه درستش کن.
بسیار تشکر و همینطور بسیار جالب و ارزشمند. خب خانم دکتر، اگه استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
با پیشرفت روش های پیشگیری، تشخیص و درمان، میزان امید به زندگی در بیماران افزایش پیدا کرده است و در برخی بیماری های مزمن، پیوند عضو اقدامی حیات بخش در مبتلایان به نارسایی پیشرفته اعضا بوده و موجب نجات جان و بهبود کیفیت زندگی بیماران می گردد. پیوند اندام های حیاتی مثل قلب، کلیه، کبد و ریه از بیماران مبتلا به مرگ مغزی قبل از توقف قلب به دلیل نجات سایر افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پیوند موفق نه تنها میزان امید به زندگی و کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد، بلکه در کاهش هزینه‌های درمانی کشورها نیز مؤثر است. کشورهای مختلف جهان با پذیرش واقعیت طبی در مورد بیماران مبتلا به مرگ مغزی و نیز به اقتضای پیشینه فرهنگی، مذهبی و حقوقی خاص خود رویکرد متفاوتی در برخورد با مقوله اهدای عضو اتخاذ کردند و قانونهای متفاوتی در مورد رضایت افراد به اهدای عضو بعد از مرگ مغزی وجود دارد. در کشور ایران نیز از سال 1368 مسئولان برای ایجاد زمینه مناسب جهت پیوند در داخل کشور تلاش خود را آغاز کردند و در فروردین سال 1379 قانون برداشت عضو از افراد مرگ مغزی به تصویب رسید. هر کس در هر سن می تواند بعد از مرگ اهدا کننده عضو یا نسج باشد. سلامت اهدا کننده مهمترین عامل است و شرایط پزشکی هر فرد در زمان مرگ تعیین کننده قابلیت او در اهدای عضو خواهد بود. اعضای اهدایی اهدا کنندگان عضو معمولاً از افرادی است که دچار مرگ مغزی شده اند. مرگ مغزی توسط متخصصین و پزشکانی که عضو گروه پیوند نیستند اعلام می شود. اهدای عضو در صورت تایید مرگ مغزی و رضایت متوفا در زمان حیات یا رضایت بستگان او انجام می گیرد. یک اهدا کننده می تواند با اهدای عضو زندگی را به تعداد زیادی از بیماران که در انتظار پیوند عضو هستند بازگرداند. همچنین اهدای نسوج در بازگرداندن سلامتی به بیماران نیازمند پیوند نسج نقش مهمی دارد. حتی تا 48 ساعت بعد از مرگ میتوان با اهدای نسوج بیماران را از رنج و معلولیت نجات داد. ریه ها، کبد، لوزالمعده، قلب، کلیه ها و روده اعضای قابل اهدا و قرنیه، استخوان، سیاه رگ، عضروف، دریچه های قلبی، پوست، تاندون و مغز و استخوان در زمان حیات نسوج قابل اهدای هر انسان است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر کتایون نجفی زاده فوق تخصص امراض ریه ها و شش ها و از مسئولین انجمن اهدای عضو ایرانیان در رابطه با مسئله اهدای عضو و مسئله بسیار مهم پیوند عضو صحبت های بسیار ارزشمندی کردند. یکی از نکات جالب و قابل توجهی که طبق بررسی ها و تحقیقات انجام شده، انسان ها در زندگی خود احتمال ای که نیازمند به پیوند عضو شوند تا ای که خودشان عضو خود اهدا بکنند 6 برابر این نیاز زیادتر است و این بسیار نقطه جالب و ارزشمند است. توضیح دادن که هر کسی میتونه در هر شرایطی حتی اونایی که بیماری های خاص دارن عضو انجمن اهدای عضو شوند و اگر خدای نخواسته مشکلی برایشان پیش آمد با تشخیص او گروه پزشکی و دکترها میتونه بعضی از اعضای او مورد استفاده انسانهای نیازمند قرار بگیره. خب امید است که این بحث مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، با توجه به اهمیت اینمی قضیه و صحبت‌هایی که میشه و در رسانه‌ها هم مطرح شده و تبلیغ هم میشه، باز سوال ایست که چرا اهدا کننده عضو ما در دنیا و در کشورها کم داریم و یا ای که ضرورت به گرفتن عضو و دریافت عضو در جامعه زیاد است، افراد نیازمند برای دریافت عضو فراوان است. اینمی بحث شما توضیح بتین و یک نقطه هم بحث استفاده جویی هایی که گاهن در رسانه ها در بعضی از فیلم ها سریال ها مطرح میشه راجع به پیوند عضو و دزدیدن اعضای سالم بدن یک انسان، در این قسمت یک معلومات بتین که چه قسمی است و چگونه است.
من اول یه چیزی را مشخص بکنم. ببینید قاچاق عضوی که میگن در جا میشه، چند جور ما اهدا کننده داریم. یا یه اهدا کننده زنده است، یعنی یه نفر میاد مثلا یه کلیهش رو اهدا میکنه یه نفر دیگه که نیاز داره، حالا یا میفروشه به قول معروف و یا اینکه رایگان هدیه میکنه، یا ممکنه به اجبار این کار بکنن. یعنی شما دیدین مثلا در بعضی از کشورها که یه افرادی هستن که مثلا نمیدونم حتی دزدیده میشه، یا اینکه اگر بخوان در مورد بقیه اعضا برداشتشون مساوی با مرگ اون فرده، یعنی که یه نفر رو مثلا بکشن که مثلا قلبش یا کبدش یا چی رو بخوام بردار.
بله.
برای من این وقتی اهدا مطرح میشه در صورت در مورد مرگ مغزی، همونطور که گفتم مرگ مغزی نفس نداره، پس باید زیر دستگاه تنفس مصنوعی باشه. پس چجوری میخوان قاچاقش کنن؟ یعنی چجوری میخوان؟ و خبرم که نمیکنه. و یه نفر مرگ مغزی میشه، پس باید تو آی سی یو یه بیمارستان باشه. کنترلش بسیار بسیار راحت تره. یعنی در مورد مرگ مغزی در دنیا به جور قاچاقی نمیدونم کار خلاف اینا صورت نمیگیره، برای اینکه امکان ناپذیره. چطور میخوان یه مرگ مغزی را بدون اطلاع کسی اعضاشو بردارن، بدون اطلاع خانوادهش و هیچ کس دیگه و فلان، و بخوان حالا روش قاچاق انجام بدن، خرید و فروش انجام بدن یا هر چیزی.
بله.
اشتباهی که صورت میگیره این هستش که این دوتا مسئله با هم قاطی میشه. متاسفانه دوتا فیلم ساخته شد که توش مثلا پارتی بازی برای خرید و فروش اعضا و این حرفا بود که اصلا حالا این عضو به کی برسه، به این نرسه، به اون برسه، مثلا نمیدونم دکه توی